و یا سهام‌هایی رو که می‌شناسن ورود بکنن و شروع بکنن به خرید کردن و اینها رو میشه شناسایی کرد به شرطی که ما قدرت نسبی خرید رو بشناسیم، یعنی ورود سرمایه‌های اصلی به اصطلاح سرمایه‌های هوشمند در بازار رو بشناسیم و بتونیم رصد بکنیم سرمایه‌های اصلی که آگاهانه سمت بازارهای اصلی میرن و قرار اونها رشد بکنن و یا ریزش بکنن. پس قابل پیشبینی هستش. این موضوع میطلبه که با آموزش و رصد بازار و تجربه هایی که در بازار به مرور کسب کنیم آموزش ببینیم و بتونیم در این بازارها این رفتارها رو شناسایی بکنیم.
بسیار خوب، بخش گشتی در بازار رو شنیدیم. آقای تعلیمی، ما دو هفته پیش که در خدمت شنونده ها بودیم در برنامه نمودار بعد از پخش همین گشتی در بازار، من یه نکته رو گفتم، دوستان یه مقدار احساس میکنم که دچار سوء تفاهم شدن، گفتم که لطفاً اگر دانش ندارین در زمینه بازار سرمایه حداقل کمک بگیریم از دیگران، خودمون مستقیما وارد این بازار نشیم. دوستان خیلی پیام دادن، انتقاد کردن از این صحبت من، گفتم ما دانشش هم داشتیم ولی الان متضرر شدیم. فکر می‌کنم این حالا به هر حال شما کارشناس هستین، دیگر کارشناسان هم به این هم اذعان دارن که خاصیت بازار سرمایه همین هست که یک زمانی شما سود می‌کنی یه زمانی هم دچار ضرر میشی قاعدتاً.
ببین حامد جان، ذات بازار سرمایه به هر حال ذاتش نوسان داره. ممکنه یه روز به هر حال سهام قیمتش کاهش پیدا بکنه، یه روز دوباره مجدداً افزایش پیدا بکنه. متأسفانه بعضی از ما عجول هستیم و همیشه صرفاً دنبال سودیم، در صورتی که ذات بازار به این شکل
بله.
نیست. همیشه هم توصیه کردیم به عزیزان که اگر می‌خوان وارد بازار سرمایه بشن، حتی اگر خودشون اطلاع ندارن، مشورت بکنن با کسانی که تو این حوزه دارن فعالیت می‌کنن.
بله.
اما اینکه شما هم اشاره کردین، اینجوری نیست که حالا کسی دانش داشته باشه وارد بازار سرمایه بشه و
متضرر
نشه. به هر حال فقط موضوع اقتصادی نیست، شرایط دیگه‌ای هم هست که ممکنه تحمیل بشه با بازار، موضوعات سیاسی است، موضوعات جانبی است، اینا همه تاثیر داره توی بازار. اما توصیه همیشگی به کسانی که وارد بازار سرمایه میشن این هست که به صورت بلند مدت نگاه بکنن. اینجوری نباشه که امروز من یه سهامی رو بخرم فردا توقع داشته باشم که سود آنچنانی رو برداشت بکنم. باید کمی تعامل کنن. انشالله اگرم اطلاع کافی ندارن، شرکت‌های کارگزاری هست، میتونن به اطمینان کنن و از اون طریق وارد بازار سرمایه بشن و انشالله سود معقولی هم نصیبشون بشه.
ضمن اینکه آقای تعلیمی تو همین برنامه نمودارم در گذشته یکی از کارشناسان بورس گفتن که تحمل پذیری در بازار سرمایه یه چیزی بوده 5 تا 10 سال باید باشه، یعنی این نکته هم با در نظر بگیرید.
بعضی از ما فکر می‌کنیم 5 تا 10 روزه.
دقیقاً همینه. یعنی وقتی که یه جا می‌بینیم ظرف یه ماه، دو ماه، سه ماه یه چیزی بوده 100%، 200%، 300% سود می‌کنیم، باید انتظار اینو هم داشته باشیم. دقیقا.
فقط بازار سود نیست، اینو در جریان باشه.
کاملا درست. ارتباط تلفنی برقرار هست الان؟ بسیار خوب. دوستان شنونده، ما همواره منتظر هستیم که شما دغدغه‌های اقتصادیتون رو با ما در میون بگذارید تا ما در برنامه‌های مختلف نمودار موضوعاتی که شما با ما در میون گذاشتین رو به عنوان موضوع برنامه‌مون قرار بدیم. پس از طریق سامانه پیمکی 3900 با ما در ارتباط باشین، ضمن اینکه شماره‌های 224-786-225-009 هم در اختیار شما هست.
پوره بود بر تحولات 100,000 شغل تا پایان امسال در حوزه ارتباطات بفرمان.
هیچ صنفی حق ندارد به بهانه تغییر قیمت بنزین و گازوئیل بهای کالا بفرمان.
مروری بر تازه ترین رویدادهای اقتصادی.
خب بریم سراغ بخش جذاب میز خبر در برنامه نمودار. آقای تعلیمی گفتن که کالاهای اساسی قرار هست که با کارت الکترونیکی کالا تامین بشه، ماجراش چیه؟
ببینید آقای نجم الهدا، صحبت‌های زیادی شده بود تو ماه‌های گذشته که قراره که مجدداً کوپن برگرده، البته نه به شکل قدیم، قرار شد که به صورت کوپن الکترونیکی باشه، کارتی رو در اختیار خانواده‌ها قرار بدن، سقفی رو مشخص بکنن، مبلغی رو به اون کارت شارژ بکنن و افراد میتونن مراجعه کنن به فروشگاه و کالاهایی که مشخص شده مثل گوشت، مرغ، تخم مرغ، اینا رو خریداری بکنن. خدمتتون عرض کنم که صحبت‌های زیادی در این خصوص شد تا اینکه روز گذشته والا به صورت مفصل‌تر جناب آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص صحبت کردن. ایشون اعلام کردن که متأسفانه تو روزهای گذشته افزایش قیمت‌ها و تورم کالاها خیلی بی‌رویه بوده. این به اقشار کم درآمد فشار زیادی وارد کرده و متاسفانه مشاهده می‌کنیم که برخی از خانواده‌ها حتی دسترسی به کالاهای اساسی را متاسفانه ندارن و این شرایط دشواری رو ایجاد کرده. خدمتتون عرض کنم که دولت اومده که از سیاست‌هایی که داشت این بود که ارز 4200 تومانی رو برای کالاها در نظر بگیره. اما واقعیتش اینه که وقتی بررسی میکنیم و رصد میکنیم بازار رو میبینیم که مشکلات توزیع ارز 4200 تومانی برای کالای اساسی خیلی بیشتر از مزایاش بوده. خیلی انتقاد کردن، از جمله رئیس مجلس جناب آقای قالیباف، ایشون هم گله داشتن به این موضوع. گفتم به جای اینکه بیایم این ارزو در اختیار کالا قرار بدیم که کالا وارد بکنن و تو بازار متاسفانه کالا با قیمت‌های مختلف عرضه بشه، میایم اینو مستقیما در اختیار مردم قرار بدیم از طریق این کارت‌ها و مردم بتونن مراجعه کنن مستقیم و کالا رو خریداری بکنن.
فعلا که جزئیاتی نگفتن در اون کی قراره این اتفاق بیفته.
در همین حدی که خدمتتون عرض می‌کنم. اما با توجه به صحبتایی که جناب قالیباف کردن از جایگاه رئیس مجلس، من فکر می‌کنم که حد اکثر ظرف چند هفته آینده این طرح نهایی بشه، عملیاتی بشه و این اتفاق بیفته و مردم بتونن کالای اساسی خودشون رو از طریق کارتایی که در اختیارشون قرار میگیره برن و خریداری بکنن.
بسیار. آقا بازم صحبت از گشایش اقتصادی شده، این بار در حوزه ارز. ماجرا چیه؟
آقای نجیب الهدا، من فکر کنم این شاید دهمین یا یازدهمین یادداشتی باشه که جناب آقای رئیس کل بانک مرکزی آقای همتی منتشر کردن
تو فضای مجازی. علاقه دارم
و اشاره کردن که قراره که به هر حال قیمت‌ها این قیمتی نیست که مردم دارن مشاهده می‌کنن. من اول خبری که ایشون منتشر کردن بخششو بهش اشاره می‌کنم و بعد یک نکته‌ای هست که خدمتتون عرض خواهم کرد.
بفرمایید.
رئیس کل بانک مرکزی گفته که تو حوزه بین‌الملل ما رایزنی‌های مختلفی رو داشتیم با کشورهای مختلف و در آستانه ثمردهی پیش بینی می‌کنیم که با گشایش‌هایی که انشالله قرار ایجاد بشه وضعیت بازار کمی تغییر بکنه و شرایط از اینی که هست بهتر بشه انشالله. خدمتتون عرض کنم صحبت‌های زیادی کردن جناب آقای رئیس کل بانک مرکزی، وعده‌های مختلفی رو دادن، اما متأسفانه هیچ کدوم از این وعده‌ها عملی نشد. البته نمی‌خوام بگیم که تمام موارد و تمام بحث‌ها در اختیار رئیس کل بانک مرکزی، اما قطعاً بانک مرکزی هم ابزارهایی داره که میتونه با استفاده از این ابزارها بازار رو کنترل کنه، اما متاسفانه بنا به هر دلیلی که خودشون تشخیص میدن اتفاق نیفتاده. جالب اینه که بعضی وقتها وقتی آقای رئیس کل یادداشتی رو منتشر میکنن، قیمت ارز اتفاقا به جای اینکه کاهش پیدا کنه بعضن افزایش هم پیدا میکنه این قیمت ها. ایشون اعلام کردن که ما صحبت های مختلفی رو کردیم، انشالله نوید دادن که این اتفاق بیفته. انتهای صحبت یه مطلبی رو گفتن آقای نجم الهدا، ایشون اعلام کردن که قبلا هم من گفتم که نرخ ارز توی بازار نرخ های اقتصادی نیست و دوام نخواهد داشت و مردم مواظب باشن که توی این بازار خدا نکرد دچار مشکل نشن. این صحبت رو نه تنها ایشون، خیلی از مسئولین دیگه تو بخش های مختلف کردن که مثلا قیمت خودرو این نیست، قیمت مرغ این نیست، قیمت تلفن همراه این نیست، ولی هیچ کی نیومده بگه خب قیمت اگر این نیست چه قیمتیه، چه عددی هست، اون عددو بگین
و کی مسئول این هست که
الان فشاری بکنیم و اون قیمتو نگه داریم. بله منم میدونم که قیمت پراید 100 میلیون تومان نیست، قیمت مرغ 19 میلیون تومان نیست،
19000 تومان بله. خیلی رفت بالا
19000 تومان نیست، اما واقعیش اینه خب قیمت چنده، هیچ کی نیومده قیمتو اعلام بکنه و کسی هم پیگیری نمیکنه. متاسفانه خیلی از مسئولین ما نگاه میکنیم تو روزنامه ها، تو خبرگزاری ها صحبت میکنن و دقیقا همون چیزی که ما خودمون میدونیم و دارن به ما اعلام میکنن. اعلام میکنن که مثلا قیمت حالا مرغ گرونه، قیمت خودرو گرون است. بله آقای مسئول، شما اونجا اگر مسئولیتی دارین، شما رو گذاشتن اونجا، یکی از وظایفتون هست که رسیدگی بکنین و جلوی افزایش قیمت رو بگیرین. اینکه شما بیان بگین قیمت گرونه، منم بگم قیمت گرونه، خلاصه شما اونجا پس چه مسئولیتی دارین؟ متاسفانه خیلی از ما فقط داریم گفتار درمانی میکنیم، تو بازارش نقشی نداریم، نتونستیم بازار رو کنترل بکنیم و مردم واقعیت اینه که گله دارن از این وضعیتی که دارن مشاهده میکنن.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای تعلیمی عزیز. یه پیامک دوست شنونده شماره 935-3756 گفتن که به نظر شما بهترین سرمایه گذاری تو این بازه زمانی که هر لحظه حالا ارزش پولمون تغییر پیدا میکنه چی هست؟ بستگی داره که شما بخواید دنبال چی باشین. درست آقای تعلیمی؟
ببینین، آمار نشون میده که سودده ترین و مطمئن ترین بازار، بازار سرمایه است. اما همونطور که عامر جان شما اشاره کردین، باید نگاهشون به بازار سرمایه نگاه بلند مدت
سرمایه
باشه.
گذاری باشه، نه درآمد.
دقیقاً این یه نکته. و اینکه اگرم دوستان میخوان وارد بازار سرمایه بشن، نرن از مبالغی که نیاز دارن انجام بدن. یه پول مازاد اگر جای دارن، اون پول مازاد رو بردارن و تو بازار سرمایه ورود پیدا بکنن و سهام بخرن. اینجوری نباشه که من برم خونمو بفروشم، برم ماشینمو بفروشم، تو بازار سرمایه گذاری بکنم. اگر پول مازادی دارین که نیازی بهش ندارین، میتونین بیاین تو بازار سرمایه ورود پیدا کنین و به صورت بلند مدت به اون بازار نگاه کنین. مطمئن باشین که نسبت به بازارهای موازی مثل خودرو، مثل سکه و مثل طلا قطعا سود بیشتری داره.
بسیار خب. الهی هر کاری که میکنید روزگارتون همیشه سکه 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 باشه. اگه جز یکی از گروه‌های کارمندای دولت، بازنشستگان یا مستمری بگیران هستین، حتما در جریان کارت‌های اعتباری که از سال 94 در راستای مقابله با رکود در صنعت لوازم خانگی مطرح شد هستین. اما این تسهیلات خیلی دووم نیاورد، حالا علت‌های مختلفی داشت که امروز در گفتگوی تلفنی که در این لحظه خواهیم داشت میتونیم به بعضی از اونها بپردازیم. سلام می‌کنم خدمت آقای حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی.
منم خدمت شما به آقای تعلیم، آقای نجم الهدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم. همچنین خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای تعلیم.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما. سپاسگزارم فرصتی که در اختیار برنامه نمودار قرار دادین. جناب آقای نجم الهدا اشاره کوچیکی کردن. خب من میدونم شما متولی این حوزه هستین، کاملا اشراف دارین به اون موضوع. من یادآوری میکنم فقط برای اینکه مردمم، کسانی که ممکنه خاطرشون نباشه، یه یاداوری بشه براشون. سال 94 دولت برای اینکه بازار لوازم خانگی رو اصطلاحاً یه تکونی بده، یه موقع بازار تغییر بکنه و مردم حرکت کنن به سمت خرید، اومد یه طرحی رو برای حالا مشخصا بازنشستگان و برخی از کارمندان اجرا کرد. هر طرحی که جناب آقای غزنوی تو این قالب بود متاسفانه شکست خورد. من خاطرم هست که گله می‌کردم بازنشستگان، میگفتن خب ما مراجعه کردیم، صرفا دو تا قلم کالا هست، خب دو تا قلم کالا رو ما نمی‌خوایم، می‌خوایم قلم سوم رو بخریم، ولی خب اون تو اون بسته دیده نشده. یا بعضا اعلام میکردن صرفا برای کارمنداست یا کسانی که بازنشسته هستن. خب اینا بخشی از جامعه هستن. خیلی از کسانی که تو این جامعه زندگی میکنن و بالاخره دختر دم وقت دارن، پسر دم وقت دارن، شغل آزاد دارن، خب اینا از کجا باید بیان برن حالا اون موارد اداری رو تهیه بکنن؟ این مجموعه اتفاقات باعث شد که خیلی اون کار نگیره و مردم استقبال نکنن. من می‌خواستم ببینم الان شما مشخصا طرح جدیدی دارین یا خیر فکر می‌کنین که الان به چه شکل است؟ اگه بخواد طرح مجددا اجرا بشه با همون سبک و سیاق قبلی هست یا شما پیشنهاد جدیدی دارین برای این کار؟
عرضم به حضورتون که ببینید یه نگاهی دیگه‌ای داشته باشیم به اون بحث طرح خرید اعتباری با کارت خرید کالای ایرانی. اونجا متاسفانه بعد از اون قصه خودرو پیش اومد، یعنی ما به اتفاق با خودروسازها با هم دیگه جلسه داشتیم که روی بحث خرید کالای ایرانی و خروج از رکود و طرح تقاضای مؤثر مولد کار میکردیم. البته فقط لوازم خانگی هم نبود، فرش بود، مبلمان بود، حتی مثلا باتری ماشین بود، 130 تا شرکت هم توش حضور داشتن. منتها کار خود رو اول شروع شد، کار بقیه لوازم مصرفی بعد شروع شد. خود رو متاسفانه اون زمان یک کالای سرمایه‌ای بود، مثل الانه که یه مقدار شرایط داره از لحاظ اقتصادی مشکل پیدا کرده. به خاطر همین 100,000 خود رو ظرف تقریبا 3 روز فروش رفت و واقعا شوکه شدن همه، یعنی خود دولت هم باورش نمیشد، چون یه کمپینی هم راه افتاده بود برای نخریدن خود رو و واقعا خود رو سازها فکر میکردن که اصلا این تحشی که اصلا میخوره و رفتن. و خب مردم به گونه دیگه واکنش نشون دادن. وقتی اون اتفاق برای خود رو افتاد و 3,000 میلیارد تومان ظرف مثلا 3-4 روز خرید انجام شد، بعد متولیان امن متاسفانه نگران شدن که برای یک کالای سرمایه هم همین اتفاق بیفته، فلذا دامنه رو محدود کردن. قسط آوردن پایین، تعداد قسط آوردن پایین، مبلغ رو آوردن پایین، ارزم به حضرتون که
برای مخاطب
رو محدود کردن. یعنی به یه گونه که یه جوری گرفتن که کسی نخواد.
و نهایتاً من بود اصلا موضوع
بودجه 4,000 میلیارد تومان تمام فکر کنم حدودی 50 میلیارد تومان اصلا خرید انجام شد و بعدم که دیگه جمع شد.
آقای غزنوی شما اشاره کردین خودرو کالای سرمایه‌ای بوده، ولی خب لوازم خانگی که نمیشه خیلی به عنوان کالای سرمایه‌ای روش حساب کرد.
خب برای همین بود دیگه، شما توی خودرو که کالا سرمایه بود برای همه مردم گذاشتن، توی لوازم خانگی اومدن محدود کردن مثلا فقط به کارمندای 7 تا بخش.
بله.
که این 7 تا بخش مثلا یه بخشش کارکنان ثبت احوال بود، کلا مثلا 1,000 نفر ثبت احوال پرسنل داشت اون زمان توی کشور، تو کل کشور. این اصلا خیلی بد رفتار شد، در صورتی که برای خود رو هر همه مردم میتونستن ثبت نام بکنند و خود رو بگیرن و اصلا این طرف اتفاقا باید باز میشد، اون طرف باید محدود میشد، کاملا برعکس شد. و هر چقدر هم که متاسفانه بعدم که سازمان مدیریت برنامه ریزی اومد توی کار ما این مسائل رو مطرح میکردیم، متاسفانه گوشش نبود و من فکر میکنم آمدن این طرح رو به شکست کشوندن و متاسفانه حتی ضربش به تولید کننده هم رسید که مثلا تولید کننده مثلا کالاهاش خوب نبوده، مردم نگرفتن و متاسفانه یه تخریب بشه یه تولیدم شد و خیلی بد رفتار شد. خیلی
غزنوی اون موضوع سال 94 بود، خب گله ها و انتقادات زیادی بهش وارد بود. من خواستم یه برگردیم حالا به شرایط فعلی ببینیم.
ببینید الان هم شرایط جوریه که بالاخره به واسطه یه خیلی مسائل اقتصادی تو کشور یه اقلام مثل لوازم خانگی خب بالاخره قیمتش خیلی بالا رفته، مثل خیلی از کالاهای دیگه. البته اگر به نسبت به کالاهای دیگه یا نسبت ارز بخوایم حساب بکنیم خیلی گرون نشده، ولی با همه احوال
میشه مثالی صحبت کنیم؟ میشه دو سه تا کالا رو حالا قیمت قبلی و قیمت جدید رو بفهمیم، برای اینکه مشخص بشه ملموس بشه که الان وضعیت به چه شکله؟ حالا یخچال، فریزر، ماشین لباسی، دو سه تا کالا رو یه مثال بزنیم.
ببینید تقریبا قیمت ها من فکر میکنم که مثلا اگر یه لباسشویی فرض بگیرید در سال 96 2 میلیون تومان بود، امسال مثلا فکر میکنم حداقل 8 میلیون تومان باشه. یعنی شرط خیلی متفاوت شده، البته حالا کار رو یه ارزون ترم هست ولی شرط خیلی متفاوت. چون حسابش رو بکنیم دلار 3,700 تومان بود و الان مثلا حدود 25,000 تومان، الان اگر نسبت اون حساب بکنیم 5 برابر 6 برابر میشه، ولی مثلا تا 3-4 برابر قیمت مثلا تفاوت شد. به هر حال برای خیلی از خانواده های ایرانی واقعا سخته.
آقای غزنوی ببینیم پیام ما داریم، یعنی من از میخوام ساعتون رو قطع میکنم برای اینکه میخوام برای جمع‌بندی برسیم. خیلی مردم گله میکنن میگن تا پیش از این خب وقتی قیمت ارز ثابت بود ما میتونستیم مراجعه کنیم برای دخترمون، برای خودمون یه لوازم خانگی رو حتی به صورت اقساطی بخریم. الان دیگه کسی اقساطی هم نمیفروشه، اینقدر تغییرات سریع ساعت به ساعت قیمت تغییر میکنه. فروشنده هم راضی نیست که به کالای اقساطی بده.
ببینید این پولش تو جیب تولید کننده که نمیره، که تولید کننده هرچه ارزون تر باشه جنسش راحت تر میفروشه، مردم بیشتر استقبال میکنن، برندش بیشتر محبوب میشه و کارخونش راحت تر چرخش میچرخه. ولی خب متاسفانه الان این شرایط هست، ما هم که راضی نیستیم، که ما هم واقعا نگرانیم، ناراحتیم. اینجا بعضی از تولید کننده ها کالاشون اقساطی میفروشن، یعنی با بانک یه هماهنگی کردن که بانک مثلا تسهیلاتی میذاره برن کن، ولی از تولید کننده که خودش خب به حال اونقدر سرمایه در گردش میخواد که امکانش نداره بخواد.
یه طرحی رو شما آقای غزنوی خاطرم هست داشتین که طرح جایگزین لوازم خانگی فرسوده با لوازم
بله.
جدید.
این منتفی شد موضوع این دارن انجام میدن. با وام 14% دارن لوازم خانگی فرسوده رو میگیرن، لوازم خانگی نو.
بعد شرایطش چگونه است؟
بله.
شرایطش چطوره؟
به صورت اینترنتی بعضی از شرکت‌ها انجام میدن، وام 14% هم میدن.
بله.
و 36 قسط از مصرف کننده میگیره.
خب کجا باید مراجعه کنن آقای غزنوی؟
ببینید به خود برند ها باید مراجعه بشه.
آها، یعنی یه اتحادیه خاص
دارن. برند این کارو انجام میده. برند داخلی.
بله.
من به نظرم میرسه که الان
یه چیزی باشه که مردم مراجعه بکنن آقای غزنوی. میگم یه سایتی چیزی باشه، یه جایی باشه که مردم مراجعه بکنن بدونن چه برندایی میتونن خریداری
کنن. به نام انجمن هستم، اسم اون برندا رو نگم. اگه یه سرچ بشه فکر کنم بتونن پیدا بکنن. حالا ما سعی میکنیم از سایت انجمن تولید کننده
بخوام. آره دیگه اطلاع رسانی حداقل توی
انجمن انجام.
آقای غزنوی دو تا برند کره‌ای ما داشتیم. خب البته همه میدونن من دقیقاً مشخصاً راجع به کدوم برند صحبت میکنم. اینا سهم زیادی رو از بازار داشتن. به هر دلیلی حالا از بازار ایران خارج شدن. میدونیم که همون وقفه باعث شد که تا بیاد تولید برسه به اون ظرفیتی که ما قبلا داشتیم بازار یه وقفه داخلش ایجاد شد، خود اون یه شوک قیمتی ایجاد کرد.
بله.
الان وضعیت به چه شکله با توجه به اینکه دو تا برند اصلی خارج شدن از کشور؟
ببینید حدود 60 تا 70 درصد کل بازار ایران این دو تا برند برای خودشون تصاحب کرده بودن.
بله.
که در هیچ کشور دنیا این اتفاق نمیفته، ولی متاسفانه به خاطر بیکفایتی برخی از متولیان همین موضوعات این ها اومدن بازار ما که مهمترین ابزار اقتصادی ما. کشورهای دنیا میگن اگه تو بازار ما میخوای بیای باید پولاتو برداری بیاری اینجا سرمایه گذاری کنی از پول خود، نه از پول ما. خب چون سرمایه گذاری هم که کردن متاسفانه از پولهای خود ایرانی ها بود و به راحت اونا گذاشتن رفتن، الان پاسخگو نیستن. کشورهای دیگه دنیا میگن باید بیای اینجا سرمایه گذاری بکنی، باید بیای شریک بشی با یکی از تولید کنندگان لوازم خانگی ما. همه کشور دنیا این کارو کردن. متاسفانه در ایران راحت بازارون در اختیارشون گذاشتیم، بیلبوردان رو در اختیارشون گذاشتیم، رسانه ملیون رو در اختیارشون گذاشتیم، ذائقه مردم رو عوض کردن، عادت دادن مردم رو به برند خودشون، بعدم با اولین تحریم ها پا شدن رفتن و 60 درصد بازار کشور ما رو با یه شوک مواجه کردن. خب اگه این تولید کننده های ایرانی نبودن واقعا چه اتفاقی میافتاد؟ بعضی از برند ها به شایستگی جای اینا رو پر کردن، حالا نیازی من اسمش نبیگم، ولی لحاظ کیفیت به شایستگی جای اینا رو پر کردن. اگه اینا نبودن چه اتفاقی میافتاد؟ خب اونایی که اون زمان از اینا حمایت میکردن کجا الان؟ بیان جواب مردم رو بدن. الان که 60 درصد بازار رها کردن رفتن، حالا تولید کننده هم جای خودش باید تولید بکنه، هم این 60 درصد رو باید پر بکنه.
آخه اینا بعضا مدعی ان که اومدن شرکت‌های کره‌ای اومدن اینجا سرمایه گذاری کردن، یه سری
اونا سرمایه گذاری نکردن. اصلا اونا یک ریال پول اینجا نیوردن.
داخلی
همین هموطنای خودمون اینا سرمایه خودشون رو برای یه برندای اونا اینجا سرمایه گذاری کردن. نه برندشون میتونن استفاده کنن، نه دانش فنی اینا به ما دادن.
بله.
نه انتقال دانش دادن، نه.
خب آقای غزنوی، از این طرحی که الان شما اشاره کردین بهش چقدر فکر میکنین موفقیت آمیز باشه؟ کمک حال
کدوم طرح؟
همین طرحی که الان اشاره کردین که
جایگزینی بله. کالای فرسوده
بابام 4 درصد اشاره کرد.
این طرح و طرح خرید کالای ایرانی، خرید اعتباری کالای ایرانی تا کمک دولت نباشه این طرح گسترده نخواهد شد.
خب شما که میگین صداتون به گوش کسی نمیرسه که.
خب به هر حال اینو در رسانه گفتیم، در وسلا وزر صنعت این طرف اون طرف هم تا اونجایی که بشه میگیم. به هر حال دولت باید بیاد تا تسهیلات ارزان قیمت بده مثل همه جای دنیا. وقتی کالا گرون میشه برای اینکه بالاخره شرط برای تولید کنندم سخت تر میشه دیگه، برای اونم قطعات مواد اولیه و ارز گرون میشه دیگه، به خاطر اینکه تحریک تقاضای مؤثر رو کنن میان تسهیلات ارز و قیمت به مردم میدن تا هم مردم بتونن استفاده بکنن زندگی یا به هر حال یه مقداری سرسر و با آرامش بهتری پیش بره، هم چرخ کارخانجات به چرخ هم باعث رشد اقتصادی بشه. اینا همه دولت ها این کار انجام میدن. متاسفانه اون سال این شکست خورد. خب تجربه خوبی شده. اگر واقعا بانک مرکزی وزارت صنعت دولت محترم آخر دولت هم هست میان یه مصوبه ای بدن و یک تسهیلاتی ارائه بدن، تولید کنندگان هم قطعا کمک میکنن و مردم واقعا بتونن از این تسهیلات استفاده بکنن. بالاخره خیلی ها واقعا تهیه جهیزیه براشون خیلی سخته و این تسهیلات ارائه بشه، من فکر میکنم امروز تولید کنندگان ما بیشتر از قبل این آمادگی رو دارن که توی این طرح مشارکت بکنن و واقعا مردم بتونن توی این شرایط خیلی سخت اقتصادی یه گشایشی در کارهاشون بشه.
بله آقا پیگیری کنید دیگه خود شما آقای غزنوی، به هر حال منتظر نباشید.
ممنون از برنامه شما که بالاخره این موضوع رو توجه قرار داد.
ممنون از شما که پاسخگو بودید.
حتما امکان پیگیری بکنید تا این کار انجام بشه.
متشکرم از شما آقای همجوزه غزنوی، سخنگوی جمعی تولید کنندگان لوازم خانگی. با شما خدافظی
می‌کنم.
خدا نگهدار شما. بریم بخش 626 رو بشنویم به کوشش محمد حسین خسرو چردی.
قطعا همه ما ایرانی ها نام زعفران رو گره خورده با نام ایران میدونیم، زعفران یکی از مرغوب ترین و با ارزش ترین تولیدات کشور ماست و با وجود اینکه تولید زعفران قدمت 3000 ساله در ایران داره و حدود 95% از طلای سرخ مورد نیاز دنیا رو تامین میکنه، اما متاسفانه کوتاهی برخی از مسئولین مرتبط در خصوص بازاریابی، برندسازی و بسته‌بندی محصول موجب شده تا جایگاه سوم صادرات این محصول به کشور ما اختصاص پیدا کنه. اما شهرستان قائنات یکی از مناطق مهمیه که پتانسیل بالایی در تولید زعفران و زرشک داره و به نوعی میشه گفت خاستگاه تولید زعفران و زرشک ایرانی است. رجبی، پژوهشگر تاریخی و فرهنگی، از قدمت این محصول ایرانی در منطقه قائنات برامون میگه.
کتابی هم تدوین کرده تحت عنوان فرهنگ زعفران که من پیشینش اگر بخوام بررسی بکنم برمیگرده به دوره هخامنشیان، تقریبا در بیش از 2500 سال پیش. ابتدا در منطقه دامنه‌های زاکروس تحت عنوان کرکم این گیاه کاشت میشد. بعدا اعراب اومدن وارد این منطقه قهستان شدن، همراه با خودشون زعفران را آوردن وارد منطقه قائنات کردن. تقریبا ما به استناد منابع تاریخی داریم در 1200 سال پیش زعفران وارد این منطقه میشه.
ایران زعفران رو به 5 قاره و 47 کشور جهان صادر میکنه. با کیفیت ترین زعفران تولیدی ایران در استانهای خراسان جنوبی و رضوی در نزدیکی مرز افغانستان تولید میشه، اما کشت زعفران در استانهای اصفهان، فارس و کرمان و مرکزی نیز رواج داره. صحبتهای یکی از تولید کنندگان زعفران در شهرستان قائنات رو با هم میشنویم.
ما در این مجموعه بالغ بر 30 محصول خوشبار رو بسته‌بندی میکنیم. مهمترین اونها و برای اولین بار در ایران زرشک ارگانیک هست که ما با کشاورزان به صورت قراردادی انجام میدیم. زرشک محصول ارگانیک استراتژیک این منطقه هست. از صفر تا صدش رو زرشک تازه رو به صورت شاخه کشاورز برای ما میاره که خواب 6 ماهه داره در تالار تحت کنترل دما و رطوبت که باید داشته باشه انجام میشه و بعد از اون خارچینی، دمگیری، سورتینگ با دست رو خودمون انجام میدیم، پک و توزیع رو انجام میدیم. بیشتر محصولات ما صادر میشه.
بنابر گزارش وزارت جهاد کشاورزی، ایران سال گذشته میزان 280 تن و به ارزش 351 میلیون دلار زعفران صادر کرده. بزرگترین خریداران زعفران ایران امارات متحده عربی و اسپانیا هستند که بخش عمده خریداری شده از سوی اسپانیا و امارات به نام خود این کشورها در بازارهای جهانی عرضه میشه. سجادی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائنات:
خب صنعتگران ما، کارآفرین ما و از سایر عزیزان دوستان ما در وزارتخونه زحمت کشیدن. الان دیگه تقریبا میشه گفت که در اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای مشترک المنافع سمت ترکمنستان و آذربایجان و گرجستان، اینا که تا حالا نمیشناختن الان شناخته شده. من الان با چند تا از این صادرکننده ها که صحبت میکردم میگفتم ما الان دیگه درخواست کشورها رو نمیتونیم جواب بدیم. خب یه حرکت خوبیه، منتها باید محافظت بشه و سیانت بشه که خدای نکرده صدمه‌ای به دو تا محصول که اسم منحصر به فرد و منحصر به استان خراسان جنوبی و شهرستان قائنات هست خدای نکرده آسیب نبینن.
با توجه به مزیت نسبی ایران در تولید زعفران و برای اینکه بتونیم به جایگاه ویژه خودش در صادرات این کالای کشاورزی گرانبها دست پیدا کنه، لزوم توجه بیش از پیش مسئولان رو طلب میکنه و امید است که این مهم در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده محقق گردد.
دقایق پایانی برنامه نمودار هست، خیلی زمان نداریم، چند تا خبر مونده بون تا حالا مهمترینش رو بهش اشاره بکنیم. آقای تعلیمی، از مهر ماه قراره که حقوق بازنشسته کشوری و لشکری متناسب سازی بشه.
بله، بله. مدیر عامل صندوق بازنشسته کشوری اعلام کرده که از مهر ماه ان شاء الله این اتفاق میفته. خدمتتون عرض کنم که تا چند روز دیگه اعلام کردن که احکام جدید صادر میشه و از مهر ماه به بعد حقوق بازنشستگان کشوری بر اساس آیین‌نامه‌های همسان سازی قراره که ان شاء الله پرداخت بشه.
بسیار این در واقع متناسب سازی هم یه توضیح بدین آقای.
ببینید، قرار شد که حقوقهایی که میدونید کسانی که بازنشسته بودن حقوقشون کمتر افزایش پیدا میکرد، قرار شد یه همسان سازی حقوق بشه، تناسبی داشته باشه با کسانی که در حال حاضر شاغل هستن. حقوق این عزیزان افزایش پیدا میکنه، میتونن چند روز دیگه وارد سایت صندوق بازنشستگی کشوری بشن و اونجا به جزئیات حقوق خودشون اونجا نگاه کنن و اشاره شده که چقدر افزایش حقوق داشتن،
با خبر بشن از جزئیات. بسیار خب، خیلی متشکرم که امروز هم با برنامه نمودار همراه بودید. به شرط حیات انشالله فردا ساعت 10 و 20 دقیقه همراه شما خواهیم بود. مراقب خودتون باشید، ماسک زدن فراموش نشه. خدا نگهدار.